めえ。
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در تقویم جهان علاوه بر روز زیبای مادر که روزی است برای قدردانی و یادآوری عشق مادران، روز دیگری هم هست که اغلب از آن حرف نمیزنیم. دست کم در جامعه ایران چنین روزی نه تبریک گفته میشود و نه حتی در تقویم تدارک دیده شده. روز مادرخوانده، 17 ماه می، روزی برای قدردانی و یادآوری عشق زنانی به کودکانی که فرزندان بیولوژیک آنها نیستند اما آنها برایشان مادر بوده و مادری کردند. در ایران ما به این زنان چه میگوییم؟ کلمات قشنگی نیستند، اما فقط برای یادآوری، بله، زنبابا یا در بهترین حالت نامادری. کلماتی که پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، از بار منفی آنها میگوید.
استفاده از کلماتی که علاوه بر اینکه اینا بار منفی دارن، یک سری پیش‌داوری و قضاوتی رو با خودشون دارن، یک سری ویژگی‌های رفتاری رو متصور میشن که شانس مادری کردن رو از اون مادرخوانده میگیره.
و وقتی پای این کلمه به رسانه‌ها باز میشود،
دیدیم که در صدا و سیما، نشریات، ادبیات، هنر و سینما نامادری معمولا با صفت‌های دلهره‌آور مثل نامادری سنگدل، شکنجه‌گر و شبیه اون توصیف شده. عملاً دوگانه مادری و نامادری به عنوان دو تا نیروی متقابل نمایش داده میشن و شفقت مادرانه، قدرت پرورش و محافظت از کودک صرفا در توانایی اون زنی دیده میشه که کودک رو به دنیا آورده.
اما چرا چنین فضای منفی اطراف زنی که نقش مادرخواندگی را پذیرفته وجود دارد؟ پریسا کاکایی از سندروم نامادری سیندرلا میگوید.
اصطلاحی داریم به نام سندروم نامادری سیندرلا که این اشاره میکنه به زنانی که برای اینکه در خانواده جدید به عنوان مادرخوانده پذیرفته بشن، بسیار کوشش میکنن، بسیار سعی میکنن، ولی خیلی فشار روانی روشون زیاده. حالا این رفتاری که نامادری سیندرلا با اون داشته، عملاً نماد مفهوم مادرخواندگی در ذهن بسیاری از افراده.
حسین قاضیان، جامعه شناس، از بعضی دیگر از دلایل شکل گیری احساسات منفی اطراف موضوع مادرخواندگی میگوید.
یکی از اونها میتونه این مسئله روحیه ملی برون فکنی ما باشه. یعنی وقتی ما با یه مشکل روبرو میشیم، علت این مشکل رو هر چیزی میبینیم تقریبا غیر از خودمون. حالا خود شخصیمون، خود خانوادگیمون، خود ملیمون، یه عاملی برای خارج از من داره به اصطلاح مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی پای طلاق به میون میاد و پای زن بابا، دقیقاً شما این روحیه رو اونجا میبینید. یعنی اگر مردی طلاق بگیره و بره با زن دیگری ازدواج کنه، ما فکر میکنیم یه طرح و توطئه بوده، اون زن زیر پای این مرد نشسته، یه خانواده رو از هم پاشونده، بنابراین اون زن تبدیل به یک موجود اهرمن صفتی میشه که اونه که علت این مشکل، یعنی مشکل طلاق بوده. برای همین هم یه اسم اهریمنانه به اصطلاح یا منفی براش ساخته میشه به نام زن بابا.
طلاق اغلب در آرامش و مبتنی بر تصمیمی بزرگ سالانه از هر دو سو انجام نمی شود، بلکه برعکس موجی از نفرت و کینه و انتقام را پس از خود به جا می گذارد. چیزی که حسین قاضیان، جامعه شناس، می گوید در شکل گیری فضای منفی علیه مادرخوانده یا همسر پدر هم نقش دارد.
طلاق معمولا در جامعه ما با خصومت همراهه. ما خیلی به ندرت میشه ببینیم زن و شوهرایی که به این نتیجه برسن که به هر حال هر چی بوده، خوب یا بد، دیگه تموم شده و ما میتونیم با سلام و صلوات همدیگه رو رها بکنیم. یه بخشی از این اینه که خانواده قبلی زن و خود زن حتی ممکنه تلاش کنن زندگی جدید اون شوهر رو خراب کنن تا بفهمه که قبلا چه زندگی خوبی داشته و حالا نداره. برای این کار میرن به سراغ این که اون زن رو که نقطه ضعیف این ماجرا هست، زن جدید رو منکوب کنن. و یکی از اون راه‌ها اینه که بچه‌ها رو نسبت به او خیلی بدبین کنن و خانواده‌ها رو نسبت به رابطه این زن جدید با بچه‌هایی که از مادر قبلی وجود داشته. عامل‌های دیگه هم هست، مثل اینکه به هر حال مادر قبلی به فرزندش علاقه داره و گاهی اوقات باعث میشه فرزند از دسترسش دور بشه و حتی نتونه ببینتش و به این ترتیب اون دو تا زن به هم دیگه به مثابه یک رقیب نگاه می‌کنن که کسی زندگی رو انگار باخته و دیگری برده این بازی رو. فرهنگ پدرسالار هم در این زمینه نقش داره، برای اینکه این زن جدید یا زن بابا حق نداشته کسی رو دوست داشته باشه که یه زن دیگه‌ای داشته یا بچه داشته ولی مرد محقه که مثلا بره با یه زنی که بچه داره ازدواج بکنه و او به این ترتیب منکوب نمیشه و مورد انتقاد قرار نمیگیره. برای همین هم مثلا لفظ شوهرننه کمتر به کار میره و بیشتر جنبه طنزآمیز داره تا طعن‌آمیز، در حالی که لفظ زن بابا چنین وضعیتی رو داره.
در این حال از نگاه پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، شیوه ازدواج دوباره پدر و نحوه معرفی همسر جدید به کودک یا نوجوان خانواده هم در رابطه‌ای که پس از آن شکل می‌گیرد اثر دارد، چه پدر و مادر بیولوژیک طلاق گرفته باشند چه مادر فوت کرده باشد.
وقتی که این ورود بدون پیش زمینه باشه یا صرفا یه معارفه ساده قبلش انجام شده باشه و نه زمان مناسب نه روش مناسبی براش اتخاذ شده باشه، کودک و نوجوان مجبور میشن که این فرد رو به عنوان عضو جدید خانواده قبول بکنن و این فرد اتفاقا نقش مهم و اساسی تو زندگی اونا داره. اما در این حال اینها دلیلی رو برای اون حضور نمیبینن، یعنی از دید اونها هم زن قاصده و در مواردی هم رویای اونها رو برای بازگشت خانواده به حالت معمولی خراب کرده. حالا اون زنی هم که وارد خانواده واده میشه، این احساس نادیده گرفته شدن و پس داده شدن و همه اینها رو داره و تصور بکنید که این دو سوی ماجرا، یعنی کودک و نوجوان و در حقیقت مادر خوانده، سعی میکنن با مهارت‌های اندکی که دارن یا حتی اصلا ندارن با ماجرا کنار بیان که این خودش تنش‌زا و مشکل‌زاست.
مادری نقشی که حاله ای از تقدس اطراف آن را گرفته، گویی زنی که مادر است هرگز با هیچ مشکل، بحران، خطا و حتی خستگی طبیعی یک انسان در روند پرورش فرزندش روبرو نمی شود. حاله تقدسی که تکلیف زنی را که مادر خوانده است از قبل روشن کرده.
ما برای مادری همیشه یک نقش مقدس الهوار با صبوری و بردباری اغراق‌آمیز در نظر گرفتیم که عملا بار مسئولیت گذاشته روی دوش زن. ده همین نقش مادرخوانده ها رو هم سخت میکنه و بخاطر اینکه جامعه همین نقش رو از مادرخوانده هم انتظار داره، در حالی که مادر در هر قالبی، چه مادر چه مادرخوانده، مثل هر انسان دیگه‌ای فراز و نشیب‌های روانی داره، نیاز به حمایت داره. مادر بیولوژیک هم میتونه در ارتباط با کودک با مشکلات مواجه بشه و این احتمال در مورد مادر خوانده چند برابره و هر دو هم نیاز به مشاوره و حمایت دارن. در این حال در نظر بگیریم که بخشی از مردها هم در ازدواج مجدد تمایل دارن که با یک زنی که بسیار از خودشون جوان‌تر ازدواج کنن و این فاصله سنی کمی که بین این در حقیقت عضو جدید خانواده و نوجوانان وجود داره، نوجوانان اون خانواده وجود داره، مشکل بزرگ ارتباطی رو ایجاد می‌کنه، تنش ایجاد می‌کنه. یعنی زنی که ما ازش توقع مادر خواندگی بی‌نقص داریم ممکن است این اولین تجربه مادریش باشه.
و در این میان رسانه‌های عامه‌پسند پر هستند از قصه‌های تلخ و سیاه و دراماتیک درباره زنی که اسمش زن باباست. حسین غازیان، جامعه شناس.
رسانه‌ها به نظر من نقش مهمی در این زمینه دارن، ولی مشکل اینجاست که رسانه‌ها در یک چارچوب معرفتی کار می‌کنن که اون چارچوب معرفتی موجب تشدید این مشکل میشه. وقت برنامه شما اجازه نمیده که من به اون چارچوب معرفتی و مشکلاتی که ایجاد میکنه اشاره بکنم، اما همینقدر بگم که اون چارچوب معرفتی باعث میشه که رسانه‌ها که کارشون در واقع دراماتیزه کردن خبر یا اطلاعات هست، برای دراماتیزه کردن از این عنصر استفاده بکنه. مثلا اگر یه مادری بچهش رو با اتو داغ بکنه، خب این یه خبر ناراحت کننده است. اما اگر گفته بشه که زن بابا چنین کاری کرده، اون خیلی بیشتر دراماتیزه میشه، بیشتر عواطف رو جلب میکنه. این عنصر همون عنصر چارچوب معرفتی است که به این خبر معمولی اضافه میشه و وقتی توی فرهنگ از این عناصر وجود داشته باشه، مثلا تعبیر زن بابا، از اون عناصر استفاده میکنن و به همین دلیل باعث تشدید این موضوع میشن و اون انگ در واقع میچسبه به زن جدیدی که وارد زندگی مرد دیگری شده.
پریسا کاکایی در این حال بر نقش مهم والدین هنگام ازدواج مجددشان در حفاظت از فرزندان خود هم تاکید میکند.
در کنار همه اینا، من به نظرم میاد که مهمه که ما به محافظت از کودکان و نوجوانان توی ازدواج مجدد هم اشاره بکنیم که نقش والدین اینجا چقدره، اینکه ما در نظر بگیریم که چگونه میتونیم انسانهایی رو با چه روشهایی، با چه آگاهی و دانشی آدمهایی رو وارد زندگی کودکانمون کنیم که دو طرف، یعنی همون عضو جدید و هم فرزند، کمتر آسیب ببینن.
مادری و مادری کردن این روزها در بسیاری از جوامع پیشرو نه تنها دیگر امری در اختصاص مادر بیولوژیک نیست، که علاوه بر مادر بیولوژیک، مادرخوانده و حتی پدران هم مادری می کنند. مرسی که با من فهیمه خضرحیدری این هفته همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر مجله جامعه دیگر.